داشتن و نمیدونم خونه تو مرزداران و نمیدونم دلار و فلان و از اینا میدادن تو پاتختی. اون حالا دومیه سطح مالی پایین تر داشتن دیگه، پارچ و لیوان و دیگه این داستانا بودش دیگه، قاشق چنگال و این چیزا میدادن. حالا برداشتتون از شنیدن همچین کلیپی چیه؟ چی تو ذهنتون اومده؟ اگر هم همچین کلیپی رو ببینین، آیا برای دیگران میفرستین؟ یک، نمیفرستین؟ دو، 30,055. معدنی از کاسپیان گفته خیلی بده، چون تو این وضعیت اقتصادی قشر ضعیف نمیتونه همچین کار کنه، باعث ناراحتی میشه. حالا نگفتن که برای دیگران میفرستن یا نمیفرستن. خب دیگه بریم ببینیم. مجید از قنادی میگه نفهمیدیم چی شد، واقعی بود؟ اون بخش اولش واقعی بود، اون بخش دومش طنز بوده دیگه. حالا طنزش رو ساختن، حالا در قالب یه کلیپ تو فضای مجازی چرخیده. شما به ما بگین همچین چیزی رو برای دیگران هم میفرستین؟ یک، نمیفرستین؟ دو، نظرت هم بگو. اون چیزی که برداشت کردی از این کلیپ اونم دوست داریم بدونی. حتی ممکنه یه کلمه بگی، یه جمله بگی، 10 تا جمله، هر چی که هست ما اینجا میخونیم. 30,055. میگه طنز بامزه‌ای بود. حمید خادمی میفرستم، عدد 1 رو ارسال کرده. گفتن چرا پتوی دو نفره کادو ندادن؟ برام سواله. پتو هم جز مقوله‌هایی بود که همه میوردن. مثلا اینکه ازدواج میکرد یهو میدید که مثلا بعد پاتختی به اندازه مثلا یه هتل بزرگ پتو مثلا آوردن براش. گفتم که آها، یه توضیح بدم اشتباه نگیرین ها، این نبوده که حالا مثلا یه پسری که وضع مالی خوب نداره بره یه دختر پولدار بگیره، نبوده. اصلا یه خانواده‌ای بودن وضع مالی خوب داشتن، داشتن کادوهاشون رو میدادن. بعدش یه خانواده‌ای که وضع مالی حالا متوسطی داشتن، داشتن کادوهاشون رو میدادن. تفاوته بوده، یعنی تفاوت اون قشری که حالا از نظر مالی بهتره با قشری که متوسط. از این تفاوته به چه نکته‌ای میرسین؟ اینو به ما بگین. 30,055. یعنی خدا رو شکر همشنو حلقه وصلم شده. میگن که درست صداتون رو نمیشنوم الان 3 روزه، اما قلبم با برنامه شما، چون خانومم بهارک خانوم از ارومی که همیشه من پیام میدن داره صداتون رو میشنوه. گفتم من الان تو سایت آرشیوم، بعد کار میام برنامه‌تون رو گوش میدم. سازن از ارومیه، الهی همیشه شاد باشید. ممنونم، زنده باد. گفتم بله میفرستم تا فامیل داماد متوجه بشن همیشه کادو کم میدن. مریم خانم از تهران گفتن که میگه این طنز تلخی بود از اختلاف طبقاتی. امیر عباس عزیزمون این پیامو فرستادن، گفتن که خب بذارم پیام رو بخونم دوستان، یه لحظه اجازه بدید. هر کس به اندازه داراییش کادو میده. محمد مقدمی از خوزستان خرمشهر این پیامو فرستاده. ما که کادو بردیم باز کردن پس دادن، گفتن کمه، ما خیلی خرج عروس کردیم. جالبه. آره، یکی از همون نکته ها همینه اتفاقا. گفتن که علی خمسه از بابل این ترویج چشم و همچشمیه، برای کسی نمیفرستم. خب گفتن که مریم خانم رضایی گفتن 2 نمیفرستم، اصلا برای مهم نبود. گفتن که سلام علی رضام از قرچک، نتیجه که گرفتم پاتختی ما پاتختی اونا. بله میفرستم. خب خدمتون بگم که میخوام نتیجه‌ای که حالا خودمون از دیدن این کلیپ گرفتیم رو به شما هم بگم. ممنون که الان نظراتتون هم با ما در میون میذارین، زنده باد و ما هم با عشق و علاقه واقعا میخونیم و اینم بگم نظر خودمون رو میگیم، اصلا دلیل بر این که 100% نظر ما نظر درستیه نخواهد بود، اینم حواستون باشه. خیلی خب میتونیم یه فاصله بگیریم برگردیم یا من بگم نتیجه خودمون؟ خیلی خب، نتیجه اینه که دوستان عزیزم، این برداشت تیم همشنوی که دارم خدمتتون میگم، خب هر کسی یه سطح مالی داره، حتی تو اوجش هم که باشی، پولدارترین آدمی که مثلا توی منطقه خودت هم باشی، یه پولدارتر از تو توی یه منطقه دیگه وجود داره، یه پولدارتر از تو توی یه استان دیگه وجود داره، توی یه کشور دیگه وجود داره و این هیچ انتهایی نداره. یعنی ما اگر درگیر این داستان بشیم که چرا اون انقدر من انقدر، کل زندگیمونو به باد دادیم. اصلا نمیشه که همیشه همه توی یک سطح باشن و این اتفاق غیر ممکنه. اگر شروع کنیم به چشم هم چشمی کردن، مثل خیلی ها که مثلا میاد توی فضای مجازی یه کلیپی نگاه میکنه، میبینه واو عروسیش توی یک باغ مجلل و فلان و این داستانا داره برگزار میشه، میگید اون چرا این، من چرا نه. نمی ان شاءالله برای همه باشه، یعنی واقعا آرزومون اینه که ان شاءالله بهترین ها برای همه باشه، ولی اگر نگاهت اون سمت باشه، از دارایی خودت هم غافل میشی، از داشته خودت هم غافل میشی و اون وقت هر چیزی که تو داری هم دیگه به دلت نمیچسبه. همیشه پولدارتر از ما، بی پولتر از ما توی جامعه وجود داره، خوشبختتر از ما از لحاظ مالیشو میگم ها، وگرنه که اصلا خوشبختی دیروزم صحبت کردیم فقط پول نیستش، خوشبختتر از ما از لحاظ مالی هم هست، کمتر از ما هم لحاظ مالی وجود داره توی جامعه و بستگی به این داره که تو خودت نگاهت به زندگی چیه. اونی موفقه از نظر ما که بتونه با داشته های خودش لذت ببره و داشته هاش به چشمش بیاد. حواستون به این نکته ها باشه و این نکته را هم اضافه کنم بهتون که اینطوری هم عمل نکنیم که حتما هر بار بریم یه فیلمی بگیریم و به دیگران نشون بدیم و بگیم که ببین من چقدر دارم، یعنی کل هدفش اینه، ولی پشت این داستانه چیه؟ پشت این داستانه کلی وام و بدهی و قرض و گرفتاریه. خود واقعیت باش و از خودت فرار نکن. بریم سراغ ماجراهای آقای داهی.
ماجراهای آقای داهی. خب الان قصد دارم یه داستان براتون تعریف کنم، هوش و حواستون رو بدین به من، آخه ادامه داستان شما باید بگین. من بینی خوبی داشتم مردم، یه بینی معمولی خوب. یه مدت بود که هر صفحه مجازی رو نگاه میکردم فرم دهندگی بینی تبلیغ میکرد. آیا از غوز دماغ خود خسته شده اید؟ آیا دماغتان چاق است؟ میخواهید لاغرش کنید؟ آیا وقتی به آینه نگاه میکنید خجالت میکشید؟ خلاص اینقدر رو مخ من تأثیر گذاشتن که آخرش این دماغ معمولی از چشم ما افتاد. من گفتم باید یه فکری برای این دماغم بکنم، با این دماغ زندگی نمیشه کرد، این دماغ اصلا بخت منو کور کرده، یا برم کرم دماغ بگیرم یا فرم دهنده دماغ بگیرم یا برم این دماغ رو بیخ ببرم و عملش کنم. والا دیدم هزینه عمل که خیلی گرون در میاد، رفتم سراغ گزینه بعد، فرم دهنده بینی گرفتم. بعد اینکه سفارش دادم و بستش برام ارسال شد یه ماهی استفاده کردم، ولی خب دیگه نه تنها دماغم کوچک و سر بالا نشد بلکه کبودم شد، دیگه طاقت نیاوردم. زنگ زدم به همون صفحه مجازی که برام ارسال کرده بود که ازش خرید کرده بودم، شماره تلفنش رو صفحش بود، یا آقای محسنی جواب داد و گفت به من که
خب آقای داهی ما همیشه میاد یه سری صحبت‌هایی میکنه، یه خاطره از زندگیش میگه، اتفاقی که براش افتاده، آخر داستانش هم میشه خالیه دیگه، نمیگه آخر داستان رو شما باید کامل کنی. رفته حالا دماغ خودش خسته شده و به علت این تبلیغاتی که تو فضای مجازی دیده پول عمل هم نداشته، رفته پول داده از این کرمرمایی که تبلیغ میکنن، فرم دهنده بینی زده، علاوه بر این که فرم نگرفته دماغش کبود هم شده و اینه یه بادمجون اومده رو صورتش. حالا زنگ زده از اونجایی که خرید کرده، یه پیرمردی گوشی رو گرفته، فکر میکنه اون پیرمرده به آقای داهی ما چه جوابی داده در اعتراض به اینکه این چی بود به من دادین؟ 30,055 کاملش کن. خب ماجراهای آقای داهی رو شما برای ما کامل میکنین، برامون میفرستین و ما هم منتظریم که پیامهای شما رو دریافت کنیم و بخونیم. این پیرمرده الان جواب پیرمرده به داهی رو باید به ما بگی. خیلی ممنونتون میشم. بریم ببینیم چه خبره. میگن که گفته این دماغ نیست که، این 60 ماغ دهماغ نیست. بیگزاده از تهران. علی صادقی از تهران گفته که دماغ تو دماغ نبود که، خورتون بود. اینا جواب پیره مهده به داهیه. محمود رحیمی فرد از اصفهان میگه به داهی گفته مبارکت باشه، چه دماغی برات درست کردیم، برو حالشو ببر. احمد از مشهد میگه داداش جان شما که تماس گرفتی بابا، اینجا مربوط به بخش دماغ، اینجا ترشی فروشیه، گفتن که پولو بزن یه بهترشو برات بفرستم. مجیدی از بیرجان میگه سلام به پیرمرده، گفته به داهی که سرت کلا گذاشتم. دیگه ببینیم چه خبره. آها میگه گفته که من این ملکو اجاره داده بودم، الان موعد اجاره تمام شده، از اینجا رفتن. میگه خود پیرمرده بهش گفته که خودت کردی که لعنت بر خودت باد. رضا قنبری از اصفهان. خب بریم ببینیم دیگه چه خبره. جهانی از تهران گفته که دیگه الان دماغ نیست، بیا داداش بادمجون برداشت کنیم. ساسان گلزاری از شهریار میگه پیرمرده گفته که اون آقا قبلی ها از اینجا رفتن، ما تو کار دندون هستیم، اگه دندونات مشکل داره بیا برات عوض کنیم. دیگه ببینیم چه خبره. میگه بهش گفته که من ملکم رو اجاره داده بودم به یه شرکت فروش اینترنتی، سر یه ماه پلیس فتا ریخت گرفتش و کلا بردار از آب در اومدن، شما همون دستگاه رو بردار برو پلیس آگاهی. کیوان از تهران، دستگاه نیست که دماغشو باید برداره ببره. میگه گفته که یه ماسک پلنگ صورتی میفرستم بزن به صورتت فعلا تا خوب شی. هاشمی از شهر قدس نوشته دوستتون دارم. به همچنین وعید قندالی گفته که پیرمرده بهش گفته سلام علیکم داروخانه دامپزشکی بفرمایید. خیلی خوب، دمتون گرم، خیلی پیام‌های بامزه به دستمون رسید، حیف که فرصت نشد همشو بخونیم، اما رسیدیم به حرف پایانیمون، حرف آخر. فضای مجازی همونطور که از اسمش پیداست فضای مجازیه، یعنی واقعی نیستش و ما خودمونیم که داریم با بها دادن بیش از حد به این فضا اونو تو ذهن خودمون و دیگران واقعی جلوه میدیم. انقدر بهش نپردازیم که زندگی واقعی خودمون رو فراموش کنیم و اگر تمام داستانهای زندگیمون رو داریم توی اون فضای مجازی به اشتراک میذاریم، دیگه نباید توقعی هم از دیگران داشته باشیم. نگی که نگفتیم. خدا نگهدار.
صبح برفیتون بخیر. این نفعه تا چند دقیقه قبل بهتون گفتم صبح بارونیتون بخیر، الان شاهد بارش برف زیبا هستیم در سطح تهران. روز برفیتون بخیر باشه. الهی ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. دعوتتون میکنم در ادامه شنونده برنامه تمام رخ به مدت 13 دقیقه باشید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه های نازنین و دوست داشتنی. ببخشید میخواستم آهنگ بخونم، بعد دیدم نمیتونم، کسی هم برام آهنگ نمیزنه. همینطوری به برنامه تمام رخ خوش اومدین.
گوش بده به تمام رخ رخ، گوش بده به تمام 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 رخ.
اما دوستان عزیز، امروز به سراغ یکی از شخصیت‌های تاریخمون میریم که نه تنها روی کاغذ ایشون غرب‌گرای بزرگی بودن، بلکه برخلاف دوستان قبلی که تئوری کار میکردن، ایشون عملی هم غرب‌گرایی رو به خورد ملت ایران دادن. منتها به سبک و سیاق خاص دیگری نازنین. معرفی میکنم اتابک اعظم، وزیر اعظم یا شاه دزد اعظم. ایشون یکی از شعرهای پرحاشیه دوران قاجار بوده. کسی که اگه بخوام ساده بهتون بگم، انگار مثلا پشت صحنه تئاتریه که متنش تو لندن و سن پترزبورگ نوشته میشه، بازیگر اصلیش تو تهران بازی میکنه. از راه دور. بله، صحبت از میرزا علی اصغرخان اتابک، ملقب به اتابک اعظم یا به قول بعضیا شاه دزد اعظمه. یکی از دزدی‌های معروف این آقا پولایی بود که برای ساخت جاده و پروژه‌های عمرانی می‌گرفت. ولی خب بیشتر اونا میرفت به جیب خودش و دربار. یا مثلا یه روز که برای تأمین بودجه یک مدرسه از شاه پول گرفته بود، رفت به جای مدرسه اون پولو صرف خرید کالسکه‌های لوکس برای دربار کرد. پول گرفت مدرسه بزاده رفت کالسکه خرید. جالب اینجاست که این کالسکه حالا بیشتر برای خود اتابک بود، ولی خب شاه هم سوار میگرد دیگه، به اون نشون بده که ببین چی برات خریدم. نگاه کن، شاه هم ندید بدید، شاههای زمان قاجار یه دور تو این کالسکه اینو میچرخوند، خوشحال میشد، اصلا مدرسه رو فراموش میکرد. علی اصغرخان اتابک کسی بود که در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه صدر اعظم بود و تو همین مدت هر کاری از دستش برمی اومد برای تأمین منافع روسیه و انگلیس انجام میداد. اصلا آدم شک میکرد، میگفت این نفوذیه؟ اگه برای دوتا کشور کار نمیکرد واقعا آدم شک میکرد که نکنه نفوذی و استخدام یکی از این دوتا باشه. ولی خب چون به هر دوشون سرویس میداد معلومه که طرف ایرانی بود، میخواست از سه جا بخوره، از ایران و انگلیس و روس. یعنی تلاش میخواستی بکنی نمیتونستی اینطوری مثل این صدمه بزنی. قراردادهای استعماری میبست، وامای خارجی سنگین میگرفت، فروش تدریجی ایران دیگه به قدرتهای بزرگ، همینطوری بهتون بگم همه از اقدامات نسبت داده شده به این مرد بزرگواره. اصلا اینطور تصور کنید، مثلا تو دفتر کارش یه دکمه مخصوص داشت، هر وقت حالش بد میشد میگفت آقا این دکمه رو بیار یه دونه بزنیم ببینیم انگلیس چی میخواد. انگلیس خونمون کم شده، یکم نوکری کنیم، حس میکنم بدنم الان نوکری میطلبه. نینگ آماده نوکری هم.
ای استیل، ای سیبیل، قربان اون سیبیل بلاغوش در رفته برم.
ببندون حلقه تا یلغوی.
از معروفترین اقدامات اتابک اعظم این بود که برای تأمین هزینه های دولت وامای سنگینی از روسیه و انگلیس می گرفت. انگار که داشت یه بلیت برای فروش تدریجی کشور به قدرت‌های استعماری دنیا می‌فروخت. درک اتابک از وام کلن این بود که فقط پول بگیریم دیگه، اصلا فکر پس دادن واما رو نداشت. حالا پولو بگیریم، خیال میکرد مهری از مثلا کی داده کی گرفته، ولی میگرفت و خوبم پس میداد. یکی از نمونای خنددار این موضوع وامی بود که اتابک برای تأمین هزینه های سفر مظفرالدین شاه به اروپا گرفت. این وام به جای اینکه در جهت توسعه کشور به کار بره صرف سفرهای تفریحی شاه می شد. شاه ایران می رفت وام می گرفت که بره اروپا رو بگرده. بعد چی می شد؟ خود شاه بعد از اینکه این واما رو می گرفت مثل خر تو گل می موند. چجوری بعد اینا رو پس بده؟ چون هیچ برنامه‌ای برای پس دادن این وام که نداشت، فقط بدهی سنگین به گردن کشور می‌ذاشت دیگه. به عنوان مثال اگه بخوام یه مورد براتون بگم، تو یکی از این نقل و قولا اومده که امینالسلطان، همین آقای اتابک اعظم، لقبش امینالسلطان هم بود، وام 2.5 میلیون لیره‌ای گرفت تا مظفرالدین شاه بره اروپا رو بچرخه. بهره این وام 5% بود. این وام یه طوری شد که تمام گمرکات ایران به جز گمرکات جنوب برای 75 سال در گروه روسا بود به عنوان اعتبار برای آبادانی کشور. بعدم اومدن گفتن آقا این یه طرحیه به عنوان اعتبار برای آبادانی کشور. نه گروه نیستش که، یه طرحیه فلان. نمیتونستن وامو پس بدن، این قرار داده بستن. آخر سر دیدن آقا انقدر اوضاع خرابه، برای جبران این وضعیت قرارداد نفت دارسی رو در سال 1901 میلادی به انگلیسی ها واگذار کردن. این قرارداد به مدت 60 سال به اونها اجازه میداد تا نفت ایران استخراج کنن و صادر کنن برای خودشون. این یکی از نتایج مستقیم همین وام‌های بی‌پایان و سیاست‌های مالی ضعیف این اتابک اعظم بود. اتابک اعظم؟ اعظم چی آخه؟ اعظم بدهی؟ اعظم بدبختی؟
تمام حرفو گوش بده جونم، انقدر نکن دست دست، برنامه ما ده و چرا پنج دوشم و چاشم بس. تمام حرفو گوش بده جونم، انقدر نکن دست دست، برنامه ما ده و چرا پنج دوشم و چاشم بس. رادی صبا بیا بیا، رادی صبا، رادی صبا، رادی صبا، رادی صبا بیا بیا خوش میگذره با ما.
اتابک اعظم یه ویژگی دیگه هم داشت. آدم دروی بود، یعنی بلد بود با گروه های مختلف چطوری کار کنه. اتابک اعظم همون کسی بود که اولش گفت آقا این مشروطه خیلی خوبه، چون اولش نمیدونست اصلا مشروطه چیه دیگه، مشروطه خواه دنبال چی هن، بی سواد بود اتابک. شنیده بود فقط یه عده یه سری مشروطه مشروطه میکنن و اینا، دفاع میکردین. ولی بعدش رفته رفته دید که اوه نه آقا این مشروطه ناجوره، این اختیار آقای اتابک اعظم کم میشه اگه این مشروطه خواه بیان رو کار. برای همین اومد پشت میکروفون گفت آقای مشروطه بدی نیست ولی به شرطی که من قدرت داشته باشم. در نهایت وقتی که دید اوضاع خرابه، مشروطه ممکنه قدرتشو محدود کنه، یکی از مخالفان سرسخت اون شد. شروع کرد به مخالفت کردن. هر روز میرفت انبر شاه میگشت و شاه ها مخالفت کنین با این، نذارین اینا بیان رو کار، بدبخت میشیم ها. زبونش هم همجوری اینو من میگرفت. به هر حال با اینکه خودش رو در آغاز طرفدار مشروطه نشون میداد، ولی در پشت پرده تلاش میکرد که به هر نحوی این جنبش رو سرکوب بکنه. انگار که روزها مشروطه خواه بود و شبها با شاهزاده و درباریان مشورت میکرد که چطور مشروطه رو کله پا بکنن. اگر اتابک اعظم مثلا مثل امروز به شبکه‌های اجتماعی اونجور چیزا دسترسی داشت، احتمالاً از اونایی بود که مثلا هشتگ من با مشروطه‌ام رو میزد ترند میکرد، اما همزمان پیام میداد که آه مشروطه رو بیخیال چید، شاه کار داره، کار مملکت رو دستمون مونده، بذار بریم سراغ اونا. اینا بازیه. این بازی دوگانه ای آقای اتابک اعظم در نهایت باعث شد که صبر مشروطه خواها لبریز بشه. یک روز عباس آقا صراف یکی از مشروطه خواهان با اون تصفیه حساب کرد. یه تفنگ مثل اینکه گرفت، یه کاری که یه بلای سر این آورد، اینو گرفتن کشتن، ترور شد. در تاریخ 8 شهریور 1286 هجری خورشیدی آقای اتابک اعظم رو ایشون به قتل رسوند و دکمه آقای اتابک اعظم به این صورت زده شد. نازنین رفت قاطی باقالی ها. اما آقای اتابک، یعنی همون اتابک اعظم، در دوران صدارتش پروژه هایی هم برای توسعه کشور شروع کرده بود، ولی خب خیلی از این پروژه ها به سرانجام نرسید، اصلا نرسیدن هیچ کدومشون، خیلی که تو سرش بخوره. انگار هر وقت میخواست پروژه رو شروع بکنه نحس بود، اصلا کسی از پشت سر میومد میگفت آقای اتابک شما قبل از اینکه مثلا این پروژه رو شروع بکنید از لندن و سن پترزبورگ اجازه گرفتید، یه اجازه بگیر هماهنگ بکنین، کار سر خود انجام ندیم بر مملکت ایران. ایشون هم سری بوده بوده بلند میشد، نامنگاری میکرد واسه نمیدونم روس و انگلیس و اینجور جاها که یه خط مثلا جاده از اینجا بکشن به اونجا، یه پروژه از اینجا انجام بدن به اونجا، یه تجارت از اینجا به اونجا. اینقدر بدبخت تو سری خورد. میرزا علی اصغرخان اتابک یک سیاستمدار باهوش بود، اما خب وابستگیش به قدرت‌های خارجی و عدم استقلالش باعث شد که ایران در دوره اون به شدت تحت فشار باشه و خارجی‌ها پدرش رو در بیارن. میدونین اون ترکیبی عجیب از سیاست ورزی زیرکانه و وابستگی به قدرت‌های خارجی بود که شاید اگر این ترکیب نبود سرنوشت ایران هم جور دیگه ای رقم می‌خورد. بله دوستان عزیز، گاهی باید درس گرفتی تو زندگی، درس گرفت. این بزنگاهای تاریخ میتونستن مسیر کشور ما رو عوض بکنن، که خب معمولا ما همیشه در طول تاریخ وقتی چک میکنیم سر این بزنگاها افراد سست عنصری رو میبینیم که با یک حرکت اشتباه یه امپراتوری، یک کشور رو میبینیم به باد میدن و نسل‌های آینده باید تاوان این اشتباه رو بپردازن. خب از اینکه این قسمت رو همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
پویش سباخانی غزل‌های حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخوانی غزل‌های حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخوانی غزل‌های حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه، نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه: سبایی عزیز، برای شرکت در پویش سباخوانی غزل‌های حافظ ابتدا باید در سامانه هدهد وارد شوید. اگر پیش از این ثبت نام نکرده اید ابتدا ثبت نام کنید، هول نشید، در ادامه میتونید ثبت نام بکنید. 40 غزل هم اونجا اون گوشه سمت چپ برای شما قرار دادن، روی هر کدوم که بزنید بزرگ میشه.
تا 25 آذر ماه فرصت دارید با مراجعه به تارنمای رادیو سبا در این پویش شرکت کنید.
در دومین پویش سباخوانی غزل‌های حافظ شرکت کنید دوستان عزیز، منتظرتون هستیم.